ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی پنجشنبه 15 خرداد ماه سال 93 برابر با 5 ژوئن 2014 خوش آمدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در این مجله خبری. و اگر در ایران شنونده ما هستید، امیدوارم که پنجشنبه شبی امن و آرام و آخر هفته به یاد ماندنی در پیش داشته باشید. اگر از دیگر نقاط جهان به رادیو فردا گوش سپرده اید، برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. در ابتدای این مجله شبانگاهی نیمه خردادی سراغی از خبرها میگیریم، خبرهای جدید و مهم ایران و جهان از رضا جمالی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام و درود بر تو رضا، منتظریم.
درود بر تو آرش و شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. اسرائیل روز پنجشنبه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به طرز غیر قابل قبولی کند دانست و تهران را متهم کرد که برنامه اتمیش اطلاعات نادرستی به آژانس می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده اسرائیل در آژانس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه بر روی وبسایت آژانس قرار گرفت اعلام کرد که تهران به سوء استفاده خود از برنامه گام به گام هسته‌ای مرتبط با توافق ژنو ادامه می‌دهد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 12 خرداد در نشست فصلی شورای حکام آژانس در وین از همکاری‌های ایران با آژانس به منظور رفع ابهام از برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد، اما در عین حال تأکید کرد که تمامی ابهام‌ها در این زمینه رفع نشده است. 6 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری فرانسه از او خواستند تحویل 2 کشتی جنگی به روسیه را لغو کند و تحویل کشتی‌های دیگر به مسکو را متوقف سازد. این سناتورها که 5 نفرشان از اعضای حزب دموکرات و یکی دیگر از حزب جمهوری خواه است، در نامه خود با اشاره به مسئله اوکراین از دولت فرانسه خواستند درباره تحویل کشتی‌های جنگی به مسکو تجدید نظر کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز ساعاتی پیشتر در گفتگو با مقام‌های فرانسوی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده بود. فرانسه با اشاره به بیکاری احتمالی حدود 1000 تن در این پروژه اعلام کرده که قصد دارد قرارداد تحویل کشتی‌های جنگی را اجرا کند. روسیه اعلام کرد که با بازگرداندن سفیر خود به اوکراین در مراسم تحلیف رئیس جمهوری تازه این کشور شرکت خواهد کرد. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، روسیه سفیر خود را از این کشور فراخوانده بود. گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت سفیر روسیه به کیف بازمیگردد و روز شنبه در مراسم تحلیف پترو پروشنکو رئیس جمهوری تازه اوکراین شرکت خواهد کرد، اما در پذیرایی بعد از مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. قرار است رؤسا و مقامات بلندپایه حدود 20 کشور در مراسم تحلیف پترو پروشنکو شرکت کنند. هجوم سیل به 4 استان شمالی کشور به ویژه مازندران علاوه بر مرگ 3 تن خسارت‌های مالی فراوانی بر جای گذاشته است. مجتبی خالدی، مسئول مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت، از آب گرفتگی و سیلاب در مناطقی از 4 استان مازندران، گلستان، سمنان و آذربایجان شرقی خبر داده و به خبرگزاری فارس گفته است که در 3 روز گذشته تاکنون 3 تن در مازندران بر اثر وقوع سیل جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان مازندران خبر داد که سیل شرق مازندران را گرفته است و حدود 2200 خانه خسارت شدید دیدند. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات گزارش داد که نیروهای امنیتی عراقی توانستند 3 محله شهر سامرا را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش سحرگاه امروز با یورش به شهر سامرا 5 محله آن را اشغال کردند. بر اساس این گزارش، افراد داعش همچنین به ناحیه سلیمان بک شهر توسخورماتو در شرق تقلید نیز حمله کردند. درگیری میان آنها و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. و خبر آخر این که رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، در مورد تولید نفت عراق در میدان مشترک آذر و لزوم شتاب بخشیدن به این طرح در بخش ایرانی هشدار داد. عراق تولید نفت در این میدان مشترک را در ماه‌های آینده آغاز می‌کند. آرش،
سپاسگزارم از رضا جمالی. رضا ما را در جریان جدیدترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار داد. اما پس از خبرها بشنویم که جان خاکسار، دبیر این بخش خبری رادیو فردا، برای ما و شما چه تدارک دیده. نورماندی میزبان اوباما پوتین. یادبود 70مین سال روز نبرد نورماندی تحت شعاع اختلافات روسیه و آمریکا. گزارش از مراسمی خواهیم داشت که سران جهان را یک جا جمع کرده است.
سران 19 کشور حضور دارند، از جمله ملکه انگلستان، رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه، آلمان و همینطور رئیس جمهور روسیه که به دعوت فرانسه در این مراسم شرکت میکنه و به نوعی مراسم رو تحت شعاع خودش قرار داده.
روسیه رئیس جمهوری اوکراین را به رسمیت بشناسد. این خواسته سران 7 کشور صنعتی است که در بروکسل گرد هم آمدند. گزارش خواهیم شنید در همین ارتباط از نادر صدیقی. امام بصری که زیر نقد است. مصباح یزدی در برابر حسن روحانی. با محمد رضا یزدانپناه همراه می‌شویم و گزارشی درباره شمشیر از روبستن تندروهایی خواهیم گفت که علیه دولت برخاستند.
امروز آقای روحانی شانس پیروزی بر این تندروها داره اگر به همین شکلی که این 30-40 روز گذشته صریح صحبت کرده.
و آمارهای وحشتناک از فساد دولت محمود احمدی نژاد. یک نماینده مجلس میگوید مردم بفهمند شوکه میشوند. رضا جمالی در گزارشی گوشه ای از این فسادها را روایت کرده است. با من تا پایان این مجله شبانگاهی همراه باشید که از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز بیشتر از اینها که برایتان گفتم گرد آوردیم. فردا جمعه 70مین سال روز پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی فرانسه است، نبردی که در پس آن فرانسه اشغال شده آزاد و پس از آن زمینه برای شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم رقم خورد. به همین مناسبت شماری از سران کشورهای جهان به فرانسه رفتند تا در مراسمی به همین مناسبت شرکت کنند. دقایقی قبل گفتگو کردم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس، و درباره برنامه این مراسم از او پرسیدم. بشنوید.
این مراسم همونطور که گفتین در یاد بوده یکی از بزرگترین نبردهای تاریخه که در 6 جون سال 1944 انجام شده. بعد از این نبرد و بعد از پیاده شدن نیروهای متفقین در سواحل نورماندی، بعد از مدتی به شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم انجامیده، توی این مراسم بزرگ داشتی که به مناسبت 70مین سال این نبرد داره برگزار میشه به طور رسمی فردا، سران 19 کشور حضور دارند، از جمله ملکه انگلستان، رئیس جمهور امریکا، رئیس جمهور فرانسه، آلمان و همینطور رئیس جمهور روسیه که به دعوت فرانسه در این مراسم شرکت میکنه و به نوعی مراسم رو تحت شعاع خودش قرار داده.
خانم پور ابراهیم، اما گویا برنامه اصلی این مراسم یاد بود قرار هست که فردا برگزار بشه. کمی هم درباره برنامه اصلی برامون بگید.
مراسم اصلی فردا در چند نقطه از سواحل شمالی فرانسه در نورماندی برگزار میشه. امروز صبح هم پرنس چارلز با تعدادی از سربازهای قدیمی بازماندگان جنگ جهانی دوم که الان در دهه 80 و 90 زندگی خودشون هستن در این منطقه دیدار کرده. ساعتی پیش هم ملکه انگلستان به فرانسه اومد که البته با تشریفات خیلی زیادی همراه بود. حضورش در پاریس از 6 ماه قبل برای این تشریفات خاص برنامه‌ریزی شده بود. با قطار اومدن و بعد از اون به دروازه پیروزی رفتن و همراه با فرانسوا اولاند در آرامگاه سران گمنام جنگ جهانی اول که در دروازه پیروزی هست مراسم یادبودی رو اجرا کردن و بعد به کاخ الیزه رفتن برای دیدارهای بین فرانسوا اولاند و ملکه انگلستان. بعد از این آقای اولاند دیداری خواهد داشت با پرزیدنت اوباما، در واقع یک مراسم شام هست در یک رستوران فرانسوی، و بعد از اون با آقای پوتین در الیزه ساعت 9 شب شام خواهند خورد. به این دلیل دوبار آقای اولاند امشب شام میخوره که از هر گونه دیدار احتمالی دو رئیس جمهور امریکا و روسیه در پاریس اجتناب بشه ازش و این دو با هم دیدار نکنند امشب.
خانم پور ابراهیم، اشاره کردید که یکی از دلایل دوبار شام خوردن آقای اولاند این هست که این احتمال وجود داره که آقای پوتین و آقای اوباما شاید نمیخواستند که با هم روبرو بشن. آیا این گمانه‌زنی در رسانه‌ها یا ناظران وجود داره که آقای اولاند نقش یک واسطه رو بین دو رئیس جمهوری آمریکا و روسیه دارند ایفا می‌کنند و حامل پیام خاصی برای حل بحران اوکراین و اختلافات بین روسیه و آمریکا هستند؟
چیزی که گفته میشه اینه که 100% در مراسم شام یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای بین آقای اولاند با رئیس جمهور آمریکا و همینطور بعد از اون با رئیس جمهور روسیه بحث اوکراین خواهد بود. در مورد این موضوع حتما صحبت میکنن و بعد نتایج رو مطمئنن در مورد صحبت میکنن. مراسم اصلی که فردا هست از بخش‌های مختلفی تشکیل میشه، همونطور که گفتم در نقاط مختلف نورماندی، ولی یک بخش از مراسم نهاری هست که در اون تمام این رؤسای کشورها و سران دور یک میز قرار جمع بشن و با هم نهار بخورن و بعد از اون یک عکس یادگاری بندازن. در این مراسمی که روبرو خواهد شد آقای پوتین با رؤسای کشورهای دیگه از جمله آقای اوباما و گفته از قبل هم در یک مصاحبه که با یکی از شبکه‌های تلویزیونی فرانسه داشته دیروز که اجتناب نخواهد کرد از دیدارش با رؤسای کشورهای دیگه، حتی گفته میشه که در این مراسم احتمال آقای پوتین با رئیس جمهور تازه انتخاب شده اوکراین هم دیدار خواهد کرد. این عکس یادگاری که گرفته میشه خیلی مهم هست و سمبولیک با توجه به اختلافاتی که ایجاد شده در این مدت بر سر اوکراین و به نوعی همه منتظرن تا ببینن در این مراسم آیا صحبت و گفتگویی به وجود میاد بین آقای پوتین و آقای اوباما یا نه. در کنار اون ولی از قبل برنامه‌ریزی شده که آقای پوتین قراره با آقای کامرون و همین با خانم مرکل در پاریس دیدار و گفتگو داشته باشد.
با این حساب به نوعی این دوبار شام خوردن آقای اولاند امشب تلاشی است برای اینکه نهار فردا رو سران کشورها و به ویژه دو رئیس جمهوری آمریکا و روسیه مشترک با هم بخورند. درسته خانم پور ابراهیم؟ و آیا موضوعات مهم دیگه‌ای هم هست که آقای اولاند تمایل داشته باشه که با میهمانان خودش اونها رو در میون بگذاره؟
بله، این امکانش خیلی زیاد هست، ولی موضوعات دیگه گفتگوی هم وجود داره برای صحبت کردن به غیر از بحث اوکراین. گفته میشه که آقای اولاند برای مراسم امشب دو موضوع دیگر رو هم داره که صحبت بکنه در موردش با آقای اوباما و یکی از این موضوعات مهم بحث جریمه هست که امریکا وضع کرده بر بزرگترین بانک فرانسوی، بانک BNP، جریمه 10 میلیارد دلاری که به دلیل نقض تحریم‌های امریکا هست بر ایران، کوبا و سودان. و بحث دیگه بحث قراردادهای تسلیحاتی هست که فرانسه داره با روسیه و امریکا و دیگر کشورهای اروپایی به نوعی نگران هستند و امیدوارند فرانسه برای مدتی یک بخشی از این قراردادهایی که داره رو تعلیق بکنه و اگر قرار باشه تحریم کنن روسیه رو از این قراردادها برای یک مدت چشم پوشی کنه.
گفتگو می‌کردم با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در پاریس. در بروکسل رهبران 7 قدرت بزرگ صنعتی جهان روز پنجشنبه بار دیگر در مورد مهمترین مسائل جهان به رایزنی پرداختند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارم در واشنگتن که گزارش‌های مربوط به سفر اروپایی باراک اوباما را در پی می‌گیرد.
در کنار ناآرامی‌های اوکراین و سوریه، موضوع نبود پیشرفت محسوس در گفتگوهای اتمی با ایران از مهمترین مسائل دستور کار کنفرانس سران گروه 7 در بروکسل پایتخت بلژیک بوده است. از دیدگاه کاخ سفید واشنگتن و دستگاه دیپلماسی آمریکا، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و جنگ‌های داخلی سوریه از مسائل کلیدی روز به شمار می‌روند. در مورد گفتگوهای اتمی، اکنون آشکارا نگرانی‌هایی از نزدیک شدن پایان مهلت 6 ماهه موافقتنامه موقت ژنو ابراز می‌شود، بیان که پیشرفت ملموسی در گفتگوها دیده شود. روز پنجشنبه رئیس جمهوری فرانسه پیش از شرکت در کنفرانس سران گروه 7 به نمایندگان رسانه‌های خبری گفت که پیشرفت اندکی در گفتگوها هست، ولی تا رسیدن به توافق همه‌جانبه اتمی فاصله زیادی وجود دارد. پیشتر رسانه‌های فرانسوی گزارش داده بودند که آقای اولاند در دیدار دو جانبه با آقای اوباما جریمه‌های سنگینی را که دولت آمریکا علیه بانک‌های فرانسوی و به ویژه بانک بی پی پاریبا به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی اعمال کرده مورد سوال قرار خواهد داد. ایالات متحده بارها هشدار داده که با هر گونه نقض تحریم‌های اعمالی علیه دولت ایران به شدت برخورد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارشی به فشار تحریم‌ها اشاره کرده و گفت که پس از سال‌ها تحریم، اکنون بسیاری در جمهوری اسلامی خواهان مصالحه حکومت بر سر برنامه اتمی و کسب رضامندی قدرت‌های بزرگ هستند. در مورد گفتگوهای رهبران هفت قدرت صنعتی جهان درباره جنگ‌های داخلی سوریه مطالب تازه‌ای منتشر نشده، ولی رهبران آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه و همینطور مسئولان ارشد اجرایی اتحادیه اروپا نسبت به ادامه بحران اوکراین به روسیه هشدار دادند.
If Russia's provocations continue, it's clear from our discussions here that the G7 nations are ready to impose additional costs.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به نوبه خود در کنفرانس خبری مشترک با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اظهار داشت اگر تحریک‌های روسیه ادامه یابند، کشورهای گروه هفت آماده اند تا هزینه‌های بیشتری را به مسکو تحمیل کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مراسم 70مین سال پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی در ساحل نورماندی فرانسه شرکت می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد تقی مصباح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و موضع‌گیری او علیه دین دولتی گفته که برخی مسئولین عمامه به سر شعار جبهه ملی در رابطه با جدایی دین از سیاست را تکرار می‌کنند. بیشتر بشنویم در گزارشی از محمد رضا یزدان‌پناه.
محمد تقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی شهر قم، به تندی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران انتقاد کرده است. آقای مصباح یزدی گفته برخی افراد عمامه به سر که مسئولیت هم دارند، آنهایی را که نگران وضعیت حجاب و دین در جامعه هستند، متهم به توهم و نشناختن اسلام می‌کنند. آنگونه که خبرگزاری فارس روز پنجشنبه 15 خرداد گزارش داده، این عضو مجلس خبرگان رهبری با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور ایران گفته خود تو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ فیضیه یا انگلستان؟ آقای روحانی پیش از این در واکنش به برخی انتقادات ائمه جمعه و روحانیون ارشد از خود گفته بود بعضی ها بیکارند، شغل ندارند، دچار توهم میشوند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند، در حالی که نمیدانند دین چیست و نه آخرت. این تازه ترین دور از درگیری های لفظی و اختلافات میان ارشدترین مقام های جمهوری اسلامی است. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، معتقد است که رئیس جمهور ایران مدارا و تحمل چند ماه نخست ریاست جمهوری خود را با اصولگرایان تندرو کنار گذاشته و حالا صریح‌تر از آنها انتقاد می‌کند.
این یک دعوایست که سالهاست ادامه داشته و همین تندروها بودن که نهایتاً 8 سال کشور ما را بردن به سمت یک فاجعه اقتصادی و انزوای سیاسی در عرصه بین‌المللی و به اعتقاد من امروز آقای روحانی شانس پیروزی بر این تندروها داره اگر به همین شکلی که این 30-40 روز گذشته صریح صحبت کرده، مردم را عملاً در جریان گذاشته که اینا در برابرش هستن با حرفهایی که میزنه.
در ماه‌های اخیر جمعی از اصولگرایان و روحانیون ارشد در ایران از آنچه سهل‌انگاری دولت حسن روحانی نسبت به وضعیت فرهنگی و مواردی مانند برخورد با بدحجابی در جامعه می‌نامند ابراز نگرانی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در دیداری که 15 اسفند سال گذشته با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشت تأکید کرد که او هم در این نگرانی سهیم است. اما علی کشتگر معتقد است که حسن روحانی حالا حمایت برخی از چهره‌های مهم اصولگرا را نیز با خود دارد.
ما وقتی که میبینیم امثال آقای ناطق نوری، آقای ولایتی، آقای مطهری حرفهایی میزنن که مغایر و مخالف حرفهای تندروها هست، باید بدونیم که اینا در واقع به نوعی سخنگویان بخش بزرگی از طیف اصولگرا هستن که ساکت هستن. اینه که آقای روحانی به نظر من در درون نظام از پشتیبانی کافی برای پیشبرد مسائل و سیاستهای خودش حداقل در عرصه خارجی برخوردار هست، در عرصه داخلی بایستی از مردم کمک بخواد.
اما از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا از پخش شبنامه و بولتنهای علیه دولت و شخص رئیس جمهور در جریان برگزاری مراسم 25مین سالروز درگذشته آیت الله خمینی در آرامگاه او خبر داد. بر اساس این گزارش در یکی از این اعلامیه‌ها با عنوان نگرانی فهرستی از عملکردها و گفته‌های اعضای دولت درباره مسائل فرهنگی مانند سخنان رئیس جمهور درباره هنر، ماهواره و آزادی استفاده از شبکه‌های اجتماعی ردیف شده است. نگران‌ها این روزها عنوان جریانی در فضای سیاسی ایران است که افرادی مانند محمد تقی مصباح یزدی، احمد خاتمی و احمد علم‌الهدا سخنگویان آن به شمار می‌آیند.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه را می‌شنیدید. دیوان محاسبات ایران به تازگی گزارشی از عملکرد مالی 6 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرده که بر اساس آن بخشی از بودجه وزارتخانه ها خرج موارد دیگر و از جمله پرداخت پاداش های خارج از رویه به افراد خاص شده است. در همین حال انتشار گسترده خبرهای مربوط به فساد مالی در کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی را واداشته تا فراکسیون مبارزه و پیشگیری با فساد در مجلس تشکیل دهند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
نماینده رش در مجلس شورای اسلامی میگوید آمارهای وحشتناکی از تخلفهای مالی دولت محمود احمدی نژاد وجود دارد که در صورت انتشار مردم را شوکه میکند. غلام علی جعفرزاده که با سایت خبری تدبیر گفتگو کرده با اشاره به گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور در مورد عملکرد بودجه‌ای 6 ماه پایانی دولت محمود احمدی نژاد اضافه کرده که پرداخت پاداش‌های خارج از عرف و عدم واریز اعتباراتی که می‌باید به خزانه کشور واریز می‌شد تنها بخش کوچکی از تخلفات مالی ماه‌های پایانی دولت پیشین است. آقای جعفرزاده که خود نیز عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید است در این باره میگوید دولتی که میگفت پاک دست ترین دولت جمهوری اسلامی است حالا 82 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی و افرادی مانند بابک زنجانی ها را به همراه تخلفات گسترده مالی از خود به جای گذاشته است. بابک زنجانی بازرگان میلیاردری است که به اتهام تخلفات مالی در زندان به سر میبرد. روز سه‌شنبه هفته جاری روزنامه ابتکار چاپ تهران با استناد به گزارش تازه دیوان محاسبات کشور از عملکرد 6 ماهه پایانی دولت محمود احمدی نژاد نوشت که گزارش مربوطه نشان از تخلفات مالی دولت پیشین در برخی از وزارتخانه ها دارد، به طوری که بخشی از بودجه وزارتخانه ها و نهادهای وابسته خرج موارد دیگری شده است. طبق این گزارش فصل مشترک تخلفهای بودجه دولت محمود احمدی نژاد مربوط به پاداش‌های خارج از رویه به افراد خاص بوده است. در همین حال پس از آنکه هفته گذشته برخی رسانه‌های ایران اعلام کردند که هنوز 26 خودروی متعلق به نهاد ریاست جمهوری از سوی دولت پیشین بازگردانده نشده است، دادستان دیوان محاسبات از ورود آن سازمان به این پرونده خبر داده است. به گزارش سایت مجلس شورای اسلامی، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اعلام کرده اموالی که در اختیار مسئولان است باید بعد از دوران مسئولیت بازگردانده شود و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. در یک سال گذشته پرونده‌های فساد مالی گسترده‌ای که عمدتاً مقامات و افراد وابسته به دولت پیشین در آن دخیل بودند مطرح شده است. حال انتشار گسترده و بی‌سابقه این پرونده‌های فساد مالی باعث شده تا به گفته منصور آرانی نماینده کاشان در مجلس فراکسیون پیشگیری و مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
رضا جمالی بود. 2 سالی است که هر روز و در همین ساعت همراه با هم به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی می رویم. بشنویم ملاقاتی دیگر از این زندانیان را. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 70 در منطقه کوهستانی در آذربایجان غربی نزدیک به شهرستان ارومیه همراه با چند نفر از دوستانش بازداشت شد. بازداشت آنها با کشته شدن شماری از همراهانش همراه بود که در درگیری با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان آن بازداشت کشته شدند. عثمان مصطفی پور پس از بازداشت 6 ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات و سپاه پاسداران ارومیه و آنگونه که خود بعدها برای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نوشته تحت فشارهای شدید روحی و آزار و اذیت جسمی قرار داشته است. به نوشته این فعال سیاسی کرد که عضو حزب دموکرات بوده در دی ماه سال 70 او به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و برای نخستین بار پس از 7 ماه بازداشت توانست با خانواده خود دیدار و ملاقات کند. آقای مصطفی پور در رنجنامه خود به احمد شهید می نویسد پرونده او و همراهانش در بهمن ماه سال 70 به دادگاه انقلاب ارومیه ارسال شده و او و هم پرونده‌ای‌هایش به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی به اعدام محکوم می‌شوند. وکیل او موفق به حضور در دادگاه نشده و در دادگاه وکیل تسخیری آقای مصطفی پور از او دفاع کرده است. پس از صدور حکم اعدام برای این عضو حزب دموکرات کردستان، دو نفر از همپرونده‌ای‌های او اعدام شدند و او 2 سال را در سلول‌های انفرادی قرنطینه زندان ارومیه روزگار می‌گذراند و در حالی که اجرای حکم اعدام خود را انتظار می‌کشید، در سال 72 به او خبر می‌دهند که حکم اعدامش نقض شده است. پس از آن عثمان مصطفی پور از زندان ارومیه به زندان مرکزی تبریز منتقل می‌شود و 2 سالی را در این زندان محبوس است. پس از آن است که به زندان ارومیه بازگردانده می شود و بدون آنکه دلیل و مدرکی به او ارائه شود متهم به مشارکت در قتل می شود. تا سال 79، یعنی بیش از 9 سال پس از بازداشت آقای مصطفی پور، دادگاه او را به دلیل مشارکت در قتل به 10 سال حبس محکوم می کند که به نوشته این زندانی سیاسی عقیدتی با احتساب آنکه او بیش از 9 سال در زندان بوده می توانست چند ماه دیگر آزاد شود. اما در همان زمان و در آستانه آنکه او انتظار آزادی از زندان را می‌کشید، پرونده جدیدی برای عثمان مصطفی پور گشوده می‌شود که او را به دلیل عضویت در حزب دموکرات کردستان به 15 سال حبس دیگر محکوم می‌کنند. آقای مصطفی پور در این دادگاه نیز از داشتن وکیل خود محروم بود. حکم 15 سال زندان به صورت شفاهی در زندان ارومیه به آقای مصطفی پور ابلاغ شده است. عثمان مصطفی پور از زمان بازداشت تا کنون از داشتن حق مرخصی محروم بوده است. او در بیش از 23 سالی که زندانی بوده، شماری از اعضای نزدیک خانواده‌اش از جمله مادر، یک خواهر و یک برادرش را از دست داده، اما مسئولین زندان حتی اجازه تحت الحفظ حضور در مراسم تدفین اعضای خانواده‌اش را به عثمان مصطفی پور ندادند. عثمان مصطفی پور در آذر ماه سال 1392 همراه با شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در چند زندان در سراسر ایران در اقدامی نمادین علیه اعدام اعتصاب قضا کرد. روز جمعه 30 مهر موزه مخصوص نگهداری آثار پیر سولاژ، نقاش فرانسوی در شهر قدس، زادگاه او در جنوب فرانسه افتتاح شد. پیر سولاژ احتمالاً سرشناس‌ترین هنرمند زنده فرانسوی است و به عنوان استاد رنگ سیاه شناخته می‌شود. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
شبکه خبری BFM و شبکه خبری فرانس 24 در مورد این هنرمند می‌نویسد: پیر سولاژ با وجودی که 94 ساله است ولی به بازنشستگی نمی اندیشد و هنوز هم به شکل فعالی در آتلیه های خود در پاریس و یا شهر کوچکی در سواحل دریای مدیترانه به کار مشغول است. بسیاری پیر سولاژ را نقاش رنگ سیاه و نور نامیدند، چون در تمام نقاشی های او که تماماً به سبک ابستره کشیده می شوند، رنگ سیاه نقش کلیدی دارد. او همیشه به رنگ سیاه علاقه ویژه‌ای دارد و خودش می گوید که رنگ سیاه همیشه با او بوده است. پیر سولاژ از اواخر دوران فعالیت هنری خود و پایان دهه 1970 میلادی، روش جدیدی را از بکارگیری رنگ سیاه در آثار خود آغاز کرد که به آن میگویند ورای سیاه. روزنامه نیویورک تایمز در همین مورد یادآوری میکند که پیر سولاژ در یکی از مصاحبه های خود گفته است: از سنین کودکی به رنگ سیاه علاقه ویژه‌ای داشت و به خاطر می‌آورد که در سن 6 سالگی وقتی که مشغول کشیدن خطهای په و سیاه رنگی بود، خواهر بزرگش از او پرسید که چه می‌کند و او در پاسخ گفته است: دارم برف می‌کشم. روزنامه نیویورک تایمز تأکید می‌کند پیر سولاژ حداقل از نظر میزان درآمد حاصل از فروش آثار خود موفق‌ترین هنرمند فرانسوی زنده است. از سال 2003 میلادی تا کنون متوسط نرخ فروش آثار او حدود 500% افزایش یافته است. نقاشی‌های او در دهه 1940 و 1950 اکنون بین 1 تا 4 میلیون دلار قیمت گذاری می شود. به گزارش شبکه خبری فرانس 24، موزه سولانژ در شهر رودز با حدود 6000 متر زیر بنا یک ساختمان عظیم و خیره کننده است که اسکلت های آن با مکعب های فلزی به رنگ سیاه ساخته شده است. پیر سولانژ و همسرش در مجموع بیش از 500 اثر را به این موزه اهدا کردند که ارزش آنها حدود 70 میلیون یورو برآورد می شود.
با شنیدن گزارش جان خاکساد به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما خبر و گزارش در رادیو فردا تعطیل بردار و پایان پذیر نیست. با رادیو فردا بمانید و از شنیدن موسیقی های ما لذت ببرید تا بخش بعدی خبرها.